یکی از مهمترین عواملی که میتواند کارایی و کارآمدی را در نظام اقتصادی هر کشوری تضمین کند، شفافیت آن نظام در عملکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن است. اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی و یا اقتصاد سیاه از جمله مباحثی است که روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با میزان شفافیت در عملکرد مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در هر کشور دارد. در یک اقتصاد سالم اصل بر آن است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی، بزرگ و کوچک، خصوصی یا عمومی، در نهایت شفافیت در مسیرهای تعیین شده و نظارت شده انجام بگیرد. دولت قوه مقننه، قوه قضاییه، با بازوهای اجرایی و نظارتی خود مسئول اجرای بهینه فعالیت‌های شفافسازی اقتصادی در کشور هستند. ضعف و ناکارآمدی این نهادهای نظارتی و اجرایی زمینه‌های ایجاد و رشد اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند. پدیده قاچاق کالا، ارز و طلا از جمله مهمترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی و سیاه در ایران هستند. سید علیرضا گلستانی زاده، معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با روزنامه شرق در روز یکشنبه 25 تیر ماه به گوشه‌هایی از این پدیده تاریک در ایران اشاره کرده است. شناخت واقعی ابعاد پدیده قاچاق کالا و ارز در ایران به منظور مبارزه واقعی با ریشه‌های آن نیازمند تلاش بسیار گسترده، پیگیر و هدفمند است که متاسفانه این اقدام تا کنون نتوانسته به دلایل بسیار زیادی انجام بگیرد. پرتو افکندن به تاریکخانه اقتصاد زیرزمینی و سیاه ایران و آغاز روند سالمسازی اقتصاد مستلزم اراده قاطع و خدشه‌ناپذیر از سوی تمامی ارکان اصلی حاکمیت نظام اسلامی در ایران است. اقدامی که تاکنون هیچ کسی شاهد انجام آن نبوده است. مجله اقتصادی امشب به موضوع ابعاد اقتصادی قاچاق کالا و ارز در ایران اختصاص دارد. دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. مسئولین دولتی طی ماه‌های اخیر اعلام کردند که دولت در سال‌های اخیر توانسته حجم کالای قاچاق را از 25 میلیارد دلار در سال به 12.6 میلیارد دلار در سال کاهش دهد. یکی از کالاهای شاخصی که بیشترین میزان قاچاق را در ایران دارد تلفن‌های موبایل یا همراه است. فرهاد احتشامزاد، رئیس فدراسیون واردات ایران، گفته که ارزش واردات تلفن موبایل به ایران بین 2.5 تا 3 میلیارد دلار در سال است که 95% واردات موبایل به صورت قاچاق انجام می‌شود. در همین راستا حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته که سالانه در حدود 9 میلیون تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. وی همچنین گفته که نیاز سالانه کشور به تجهیز تلفن همراه 11 میلیون دستگاه است که 2 میلیون دستگاه از محل واردات رسمی و 9 میلیون دستگاه تلفن همراه دیگر خارج از رویه رسمی وارد کشور می شود. وجود قاچاق گسترده تلفن همراه در ایران در حالی است که در دی ماه سال 1395 تعداد شرکت هایی که مجاز به واردات تلفن های همراه و خدمات پس از فروش هستند از سوی مقامات رسمی در ایران اعلام شده است. شرکت های وارد کننده تلفن های همراه از جمله آیفون 22 شرکت هستند و نام آنها از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در 25 دی ماه سال 95 رسما اعلام شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که چرا با وجود شرکت های مجاز وارد کننده این حجم بسیار زیاد قاچاق تلفن همراه در ایران وجود دارد. سید علیرضا گلستانی زاده در این باره می گوید که در برخی از گروه های کالایی از جمله تلفن موبایل، کسانی که واردات رسمی انجام می دهند پشت واردات غیر رسمی کالا هستند. او میگوید یعنی از کالای 10,000 عدد سفارش میدند، 1,000 عدد را رسمی وارد میکنند و بقیه که 9,000 عدد هست را غیر رسمی وارد کشور میکنند. در این رابطه مدیر سابق یک از شرکت‌های وارد کننده و فروشنده محصولات شرکت اپل که به دلیل شکایات مردمی و تخلفات وارداتی در اواسط سال 95 با مشکل عدم فعالیت شرکت خود روبرو شده، نحوه قاچاق گوشی‌های آیفون و تخلفات این شرکت را افشا کرده. او گفته قاچاق گوشی‌های آیفون از دبی انجام شده و این محصولات از طریق مونج در بنادری مانند بندر لنگه تحویل داده می‌شود. سپس این محموله قاچاق به کرج می آید و توسط باربرها به پاساژ علایالدین تهران می رسد. نکته قابل توجه اینجاست که جعبه های این گوشی ها در دبی باز شده و لوازم جانبی آنها جا به جا می شده. مسئولان این شرکت با فردی در دبی توافق کرده بودند تا با قرار دادن اجناس تقلبی به جای لوازم اصلی به سود قابل توجهی دست یابند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که نحوه گزینش شرکت های مجاز وارد کننده تلفن های همراه در ایران چگونه بوده است؟ آیا شرکت های مجاز و دیگر وارد کنندگان دانه درشت و غیر مجاز تلفن های همراه با مدارهای قدرت در ایران ارتباط ندارند؟ چرا این قاچاقچیان طی سالیان دراز از حمایت‌هایی برخوردار بودند و کمترین جریمه‌ای برای اقدام غیرقانونی خود پرداخت نکردند؟ آقای دکتر اسدی، درود بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم منو پذیرفتید.
به نظر شما آیا قاچاقچیان دانه درشت از حمایت مدارهای قدرت در ایران برخوردارند که این گونه گستاخانه و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای به این کار غیرقانونی خود ادامه میدهند؟
در مورد این هیچ گونه جای تردیدی وجود ندارد. دست کم از دوران آقای رفسنجانی در دولت ایشون یک اصلی برقرار شد و آن این است که بسیاری از نهادهای حکومتی به جای اینکه از دولت بودجه بگیرند یا علاوه بر بودجه ای که از دولت میگیرند خود به طور مستقیم درآمدسازی کنند. یکی از این درآمدسازی ها ایجاد شرکت هایی است که میتونن واردات بکنن، بفروشن یا شرکت هایی که تولید بکنن و اینها از یک حالت رانتی و انحصاری برخوردارن. این حجم وسیع قاچاق که دارید برمیشمرید و به درستی اشاره میکنید که آیا این مگر میشه بدون پشتیبانی محافل قدرت باشه، به خوبی پاسخ سوالو میده. بسیاری از اینها از طریق زمانی آقای کروبی گفته بود 72 کلی نامرئی وجود داره، بعد در همین مبارزات انتخاباتی مطرح شد که گویا از اینم بیشتره. خب از اینجا کالا وارد میکنن محافل قدرت که عمدتاً سپاه پاسدارانه، بعضی از بنیادها هستند و اینها از این کالاها بدون اینکه مالیاتی بدن کسب درآمد میکنن. یعنی نکته ای که میخوام در این مورد بگم، این چیز غیر متعارفی در جمهوری اسلامی نیست، این چیزی که با آگاهی تمام محافل قدرت صورت گرفته.
در حالی که بیش از 80% اقتصاد ایران دولتی است، آیا می توان گفت که فساد و قاچاق به همان نسبت از این طیف می آید و نمی توان از دولت و نهادهای شبه دولتی انتظار داشت که علیه خود اقدام کنند؟ آقای دکتر اسدی،
100% پرسشتون درسته، اما یک تناقضی هم درش وجود داره. ببینید، به یک روایت فساد در جمهوری اسلامی وجود نداره. فساد وقتی هست که فرعی بر یک اصلی واقع میشه، یعنی یک قانون اساسی وجود داره، یک محیط شفاف اقتصادی وجود داره، یک قوه قضاییه سالم وجود داره، یک حقوق تجارت سالم وجود داره که اینا اصلا. اگر فرعی از اینا، انحرافی از اینا صورت بگیره، میگیم تخلف، میگیم فساد. ولی حکومتی که خودش قبول کرده است اسکله های نامرئی، مگه 80 خورده ای اسکله نامرئی، مگه چوب کبریته که بشه تو مساحت ایران قایمش کرد؟ وقتی فرودگاه کرج رو کی ازش اطلاع نداره؟ کی اطلاع نداره که در گمرکات با حق و حساب دادن رد میشه کالا؟ کی اطلاع نداره که بعضی از کالاها رو در گمرک نگر میدارن و بعد با یک هزینه بسیار پایین‌تر به کسی میدن که رد میکنه؟ چه کسی از این مسائل اطلاع نداره؟ در نتیجه اینها به علت اینکه جزء نهاد جمهوری اسلامیه، باید با تردید فساد نامیدش، بخاطر اینکه چیزی خارج از اصلی که جمهوری اسلامی بر اون معتقده صورت نگرفته. یه روزی آقای خامنه ای در یک سخنرانی میگفتن که اوایل انقلاب، هنوز البته ایشون رهبر نشده بودن، اوایل انقلاب به ما میگفتن مجبور کردن بانوان به لباسی که نمیخوان بپوشن این ضد حقوق بشره. آقای خامنه ای اون موقع جواب میدادن و بعد میگفتن اینجوری یعنی باید جواب داد، که آقا کی گفته که حقوق بشر اصل ماست؟ ما یک حقوق اسلامی روایت خودمون داریم، طبق اون هم عمل میکنیم و طبق اون که عمل میکنیم اجبار به حجاب غیر بشری نیست، غیر حقوقی نیست. خب یه استدلالیه در حرف ایشون. الانم بنده در مورد اقتصاد و فساد اقتصادی همینو میگم. آقا فساد اقتصادی وقتی است که شفافیت اقتصاد، رقابت آزاد، اقتصاد بازار بنیاد اصل یک اقتصادیه. وقتی چنین نیست، وقتی حساب خودی غیر خودی در اقتصادم هست، وقتی حساب دادن امتیاز اصل جمهوری اسلامی، خب فساد صورت نگرفته، دارن کار خودشون انجام میدن.
آقای دکتر اسدی، تداوم قاچاق به نظر شما چه خساراتی رو میتونه بر درآمد دولت، اشتغال و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی کشور و اصولا اقتصاد ملی وارد بکنه؟
خب اینجا ببینید، باید بین اقتصادی که درآمدی که دولت دارد و اقتصاد ملی یعنی اقتصاد جامعه مدنی تفاوت قائل شد. من مطمئن نیستم دولت ضرر زیادی کرده باشه. البته خب در مورد این قاچاق‌ها مالیات دریافت نمی‌کنه. اما بسیاری از این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که به علت اینکه درآمد اینطوری دارن از دولت بودجه نمی‌گیرن. این است که خب باید آمار دقیق رو داشت، حساب کرد که حالا از بودجه‌ای که دولت نمیده، پس این واسش یه جور عدم خرجه، و درآمدی که از مالیات به دست نمیاره آدم کم و زیاد بکنه ببینه که به نفعشه یا به نفعش نیست. ولی اون کسی که حتما زیانمنده جامعه مدنیه، کارآفرینا هستن، که به هیچ عنوانی شما نمیتونید رقابت بکنید با کسی که کالا رو بدون دادن مالیات، بدون کوچکترین هزینه‌ای از اسکله میاره که حتی خرج مالیات اسکله هم نمیده و اینو وارد میکنه، وارد بازار میکنه. چطوری میشه با این رقابت کرد؟ هیچ گونه حسابی در این مورد به کار نیست. در نتیجه کارآفرین جامعه مدنی حتما از بین میره. اشتغالی که میتونه از تولید ملی به وجود بیاد حتما از بین میره. مضافاً به این نکته که یک صدمه دیگری که به اقتصاد میزنه، حالا ببینید، فکر کنید، بیاید بگیم که این اسکله ها کالاهایی وارد میکنن که به نفع اقتصاد ایرانه، فرض کنیم، و این واردات لازمه برای اقتصاد ایران. خیلی خوب، اگر چنینه باید رقابت بین وارد کنندگان آزاد باشه تا وارد کننده، هر وارد کننده ای از ترس رقابت بهترین بها و بالاترین کیفیت رو در این واردات در نظر بگیره و وارد بازار ایران بکنه. ولی اینا که چنین نمی کنن، خودشون یه انحصاری دارن، مثل همین مثال تلفن‌های همراه که دارید در خیری از زمینه. خرابم باشه، مردم اگه تلفن همراه بیان بعد همون رو بخرن. سه، خدمات بعد از فروشم که نداشته باشه، مردم اگر تلفن همراهو بخوان بعد همونا رو بخرن. خب این میدونید، این است که این دوباره صدمه‌ای است که به جامعه مدنی در این مورد میخوره. یعنی کالایی بدون رقابت که شد، پس میشه با کیفیت بد و با بهای بالا. این هم یک زیان دیگری است.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه هستند.